بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم برای فهم این روایات و آیات دو سه مطلب باید معلوم بشه. یکی این خوف بود که بیان شد، دوم این که فبعثون مخاطب به این امر کیست. در اینجا چهار قوله، یک این که مخاطب اون حاکمی است که تعیین شده برای همین کار، در هر زمانی ممکنه یک نفر دو نفر در هر شهری تعیین بشه برای همین اختلافایی که بین زن و مرد پیدا میشه، که همین الان مشروعه میگن چه حل اختلاف در چیزی نقل میخونن، شوره حل اختلاف، یه همچه چیزی. مثلا این فبعثون مخاطب همون کسی است که منصوب شده برای حل این اختلاف. قول دوم مخاطب خود همین زن و مردن که اگر اختلاف بینتون پیش آمد شما زن و مرد هر کدام یک نفر رو تعیین کنید تا درباره شما اینا بسا مذاکره کنند. قول سوم مخاطب بستگان این زن و مردن، خطاب به اقوام مرد و به اقوام زن که شما تعیین کنید. قول چهارم مخاطب خود این زن و مرد هستن، اینا تعیین کنن، لیکن به شرط این که حاکمی که تعیین میکنن از بستگانشون باشد. تقریبا قول چهارم جمع بین قول دوم و سوم، مخاطب زن و مرد هستن به شرط این که حاکم از بستگانشون باشد. در باری فبعثی که مخاطب کنیست این چهار احتمال هست. و اما اون نقطه سومی که بنا بود که بحث بشه اینه که این فبعثون که امر هست دال بر وجوب است، یعنی واجبه دو تا حاکم تعیین بشه یا دال بر استحباب. اینجا دو قوله، بعضی میگن واجب است بعضی میگن مستحب. جواهر صفحه 213 میفرماید که نسبت به حکم فبعثون دو قوله، وجوب و استحباب. خب فنقول، خب بعد از آنی که معنای خوف معلوم شد و مخاطب بعث امروز معلوم شد، حکم بعث هم الان معلوم شد، حالا فنقول صریح آیه شریفه که این شرط فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، صریح آیه اینه که بعث حکمین در وقت خوف تفرقه باید از اهل زوجین باشد. فرمود فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، صریح در اینه که باید این دو نفر حاکم از بستگان زن و مرد باشند. و ظاهرها قبول رأی هما لبه تفقا علال اصلاح، و ظاهر این آیه شریفه اینه که اگر اینا موافقت کردن که زن و مرد باید با هم دیگر زندگی بکنن، این رأی اینا باید قبول بشه. اینم ظاهر آیه است، چون فرمود که عرض کنم که این یوریدا اصلاحا تا اون آخر که اگر اینا اراده اصلاح کردن تقریبا باید قبول بشه. پس صریح آیه اینه که باید این دو نفر حاکم از بستگان زن و مرد باشن، و ظاهرش هم اینه که اگر این دو حاکم اتفاق کردن بر این که اینا باید هم زندگی بکنن و کلیت باید نباشه، هرشون قبول میشه. و اما اگر اختلاف کردن یا اتفاق بر تفریق کردن، گفتن که اینا از هم باید جدا بشن، طلاق بدهش این زنه، یا اختلاف کردن، یکی گفت طلاق، یکی گفت نه با هم دیگر بسازن، از آیه چیزی استفاده نمیشه. آیه نسبت به اتفاق ظاهرش اینه که اگر اتفاق کردن نظر این دو نفر درسته، اما نسبت به اختلاف یا نسبت به تفریق آیه ساکته. نعم یستفاد حکم هما من الروایات، حکم جایی که اتفاق بر تفریق باشد یا اختلاف بینشون بیفتد، یکی دیگر تفریق یکی دیگر اصلاح، حکم این دو مورد از روایات فهمیده میشه، از آیه فهمیده نمیشه. از روایات فهمیده میشه که تفریق اگر دو حکم اتفاق کردن که اینا از هم باید جدا بشن، این تفریق ثابت میشه در وقتی که این دو نفر اتفاق بر تفریق کردن، اما یک شرط داشت. از روایات استفاده میشد که شرط درست بودن تفریق رضای این زن و مرده، باید این زن و مردم راضی به تفریق باشن. اگر حکمین نظرشون تفریق بود و زن و مردم راضی بودن، تفریق محقق خواهد شد. و شرایع هم اشاره کرده بود به این به اصطلاح مطلبی که اگر اتفاق و تفریق و رضایت زن و مرد لازمه، عبارت شرایع این بود. و اگر اتفاق و اصلاح بود، شرایع فرمود که فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ تا به آخر، و هُوَ الرَّابِعُ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ السِّتِّ، اینی که اگر اتفاق کردن بر اصلاح، هم آیه هم روایات دال بر این بود که باید اصلاح بشه. اگر اتفاق کردن بر تفریق یا اگر اختلاف بینشون افتاد، آیه دال بر این دو جهت نبود، ولی روایات فرمود وقتی درسته که رضایت داشته باشن. این موضوع چاره می بود که گفتیم از عبارت شرایع و قواعد استفاده میشه. موضوع چهارم این بود که اگر اتفاق بر اصلاح بود، اصلاح درسته، اگر اتفاق بر تفریق بود، رضایت طرف لازمه، و اگر اختلاف بود چیزی واقع نمیشه. این موضوع چهارم از اون شش موضوعی بود که گفتیم شرایع متذکر شده. پس این موضوع چهارم شرایع مدرکش این آیه و این روایات بود، و به وسیله این آیه و این روایات این موضوع چهارمی که شرایع بیان کرده حکمش روشن شد. یعنی این که شرایع فرمود فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ تا به آخر، مدرکشون چیه؟ این روایات اون آیه. پس این موضوع چهارم دیگه معلوم شد دیگه. بعد از این موضوع چهارم که به چه دلیل ایشون این رو فرمودن بحث نخواهد شد. حالا این قول کیف یجمع بین ما ذکر من تعریف شقاق، از ظاهر فی فعلیت تفرقه بین الزوجین، و بین ما ذکر من تعریف الخوف. خلاصه اشکال اینه که در جلسه دیروز بیان شد که شقاق معناش اون حالتی است که بالفعل برای این زن و مرد پیدا شدن و منشأش هم اون نگرانی از آینده هست. خب شقاق عبارت بود از اون ناراحتی فعلی این زن و مرد. و وقت این شقاق که ناراحتی فعلی هست با خوف که گفتید، یا معذرت میخوام، شقاق عبارت بود از اون تفرقه بین زن و مرد بالفعل، شقاق تفرقه فعلی بود بین زن و مرد، بین شقاق که تفرقه فعلی بود با خوفی که معنا کردیم که عبارت بود از وحشتی که از آینده داشتن. کیفه یجمع بین این دو؟ شقاق بالفعل اما وحشت از آینده، اونو با هم ربطی ندارن. بین این خوف که وحشت از آینده بود و بین شقاق که تفریق فعلی بود کیفه یجمع بین این دو؟ قلتونم بگیم درسته، اگر چنانچه تجاوزی قائل نشویم این مشکل هست که بین خوفی که در آیه هست با شقاق چجور جمع میشه، ولی با یک تجاوز این مشکل حل میشه و اون تجاوز یا مجاز در کلمه هست که بگیم مراد به خوفی که آیه فرمود فَإِنْ خِفْتُمْ، مراد به خوف اون خوفی که ما معنا کردیم نیست که نگرانی آینده باشه، مراد به خوف علم و معرفت هست. این خفتم این علمتم به شقاق، شقاق فعلی است. اگر به این شقاق فعلی علم پیدا کردیم پس مجازن از خوف اراده می کنیم علم را، با ارتکاب این مجاز این مشکل حل شد. شقاق فعلی است، منم علم به این شقاق فعلی دارم. در این صورت فرمود فب اصل حکمن من اهلی و حکمن من اهلا، پس یا مجاز در کلمه هست که مراد به خوف علمه و یا مجاز در تقدیره و در اضمار. وقت اینجور معنا میکنیم فَإِنْ خِفْتُمْ اِسْتِمْرَارَ الشِّقَاقْ بَيْنَهُمَا، شقاق فعلا هست اما اگر میترسین که استمرار پیدا بکند، خب شقاق ممکنه یک ساعت دو ساعت بین خیلی از زن و مردها در طول زندگی شقاق یک ساعت دو ساعت یک روز پیدا میشه، اما اگر این خفتم من استمرار شقاق، اگر این هم باشه مشکل حل میشه. الان شقاق هست ولی من میترسم که استمرار پیدا بکنه، با مجاز تر تقدیر که کلمه استمرار در تقدیر باشه، اون وقت این خوف با بقیه آیه با شقاق که معنای آیه بود دیگه مشکلش حل میشه.
ولی مجازی که در کلمه فرمودید در خود کلمه
خوف،
ولی در تقدیر مال استمرار،
یعنی کلمه در تقدیره. ببینید یک مفهوم میگیم که چیزی مقدر نیست ولی مراد به خوف علم، این خفته من علم تو، خوف با شقاق نمیساخت ولی علم که میسازه، چون شقاق تفرقه فعلی است، علم هم الان مال علم دارم، مشکلی نیست. پس یا مجاز در کلمه خوف که مراد به خوف علم، یا مجاز در مراد به خوف همون خوف، اما یک استمرار در تقدیر میگیریم و این خفتم استمرار از شقاق، شقاق الان هست ولی از استمرارش من میترسم، باز مشکل حل خواهد شد.
مجاز ها نیاز به قرینه هم دارد دیگه،
بله؟
مجاز ها نیاز به قرینه داره، واقعی
میخواد. خب حالا الغش که استمرار باشه، اگر چنانچه اون مجاز در کلمه بشه که الاغش همون سبب و مسببیه همه، چون خوف گفتیم یک حالتی است که از اون آینده غلوان و خب گویی من علم دارم به آینده، اون علم من به آینده موجب خوف فعلی من میشه، میشه علاقه سلام و سبب. اسلام تقریبا همینجور علاقه سلام و سبب پس میشه. جواهر هم اشاره کرده به این که این تنافی بین خوف و بین شقاق ما به عنوان انقل بیان کردیم. جواهر در صفحه 210 اشاره فرمودند. عبارت جواهر اینه که و ظاهر تحقق الشقاق بینهما بالنشوذ من کل منهما و من هنا کان المحصل من الاصحاب کان المحصل من الاصحاب فی المراد بالآیه اضمار الاستمرار به معنا و این خفتم استمرار الشقاق بینهما او کون المراد بالخوف العلم و التحقق. این عبارت جواهره که مفاد این عبارت را ما به عنوان انقلزغل در آوردیم که اگر اشکال کنید که بین شقاق که به اصطلاح نشوز فعلی است، تفرقه فعلی است، با خوفی که مربوط به آینده است کیف یجمع، جواب اینه که با یک مجاز درست میشه این مشکل حل میشه، یا مجاز در اضمار که استمرار در تقدیر میدیم، یا مجاز در کلمه که مراد به خوف علم باشه. به مثل همین عبارت و ظاهر تحقق الشقاق بینهما من بنشوزه من کل بینهما. ظاهر اینه که این گفتم شقاق یعنی شقاق بالفعل، چون شقاق بالفعل و من هنا یعنی به خاطر این که ظاهر شقاق اینه که بالفعل شقاق محقق شده و من هنا کان المحصل من اصحاب فی المراد من بالآیه اون چه از اصحاب به دست میاد در معنای آیه اینه که اصحاب یا استمرار رو در تقدیر میگیرن اضمار الاستمرار و اینجور معنا میکنن و ان خفتم استمرار الشقاق بینهما فالاصل حکما. یا اصحاب میگن مراد به خوف علم و تحقق ان خفتم این علم تو. پس بنابراین چون ظاهر شقاق تفرقه فعلی است و با معنای حقیقی خوف نمی سازد، اصحاب برای رفع این اختلاف یا استمرار رو تقدیر می گیرند یا میگن مراد به خوف علم و استمرار. این قول ظاهر الآیت الشریفه کون الحکمین من اهل زوجین وقد صرح صاحب الشرایع وغيره جواز كونهما من غير اهلهما فما هو الوجه في ذاك الجواز. خلاصه این قول باز این که ظاهر آیه شریفه اینه که این حکمین باید از اهل زوجین باشه، بلکه صریح آیند بود که فب اصل حکمان من اهلی و حکمان من اهلها. اما شرایع و همچنین قواعد فرمودن بهتر این است که حکم از اهل زوجین باشه. خب این بیان صاحب جواهر شرایع که مدعی از غیر اهلم بود جایزه با ظاهر آیه نمی سازد. پس با بودن صریح آیه باید حکم از اهل زوجین باشد، مدرک فتوای شرعی چیه؟ چرا ایشون فتوا میدن که از غیر اهلم جایزه؟ ناد اولای اینه که از اهل باشه. این اشکال قلتو لعل وجهه کون الآیه مسوغه للارشاد، بگیم ممکنه شرایع این فبعثو حکما من اهلی و حکما من اهلا، این امر فبعثو، این امر امر ارشادی میدونن. در امر ارشادی یک غرضی در کار هست، غیر از این دیگه چیزی نیست. و غرضی که در این امر ارشادی هست اینه که این زنوار با هم صلح کنن. و این غرض کما این که با حاکمی که از اهل باشد حاصل میشه، با حاکم اجنبی هم حاصل میشه. چون با او هم حاصل میشه، لذا شرایع فرموده حاکم بهترینه که از اهل باشه، ولی از غیر اهل هم اگر بود درسته. چرا؟ چون امر امر ارشادیه و غرض از این امر هم اینه که صلح و صفایی بشه و این غرض از حاکم غیر اهل هم ساخته میشه. پس شاید مدرک شرایع در این فتوا اینه که این امر فبعثو رو امر ارشادی میدونن و در امر ارشادی اون مصلحت و اون غرض معلومه، اون غرض هم در اهل هم در غیر اهل. خب از کجا میگیم ممکنه امر امر ارشادی باشه؟ کما سر ربه الجواهر.
در وقتی درسته که ما امروز به قبلات اون بحث رو مفهمید، من این علت اون بیان شده باشه، اون علت و اون مناط در اون اونجا هم پیدا بشه.
حالا اجازه دید که الان جواره بردیم. صاحب جواهر در صفحه 213 عبارتی دارن که از اون عبارت معلوم میشه که این فبعثو ممکنه امر امر ارشادی باشه. لذا بنده هم عرض کردم که شاید نظر شرایع همینه که امر امر ارشادی میگیره. شرایع میگوید که به مناسبتی ضرورت ها عدم اعتبار القرابه فی الحکومه، اینی که ممکنه حکم از غیر اهل باشد، این به خاطر اینه که از اهل بودن خیلی مهم نیست. ضرورت عدم اعتبار القرابه فی الحکومه و القرض یحصل بالاجنبی کما یحصل بها، کما این که با قرابت حاصل میشه با اجنبی هم حاصل میشه. ول آیه مسوغتون لل ارشاده، آیه آیه برای ارشاده و در آیه ارشاد و اون قرضی که در این ارشاد هست که اصلاح باشه هم در حاکم اجنبی هست و هم در حاکم اهل هست. ممکنم نظر شرایع هم فرموده جایزه که از غیر اهل باشد، همین بیان بسیار جواهر باشد. حاصل مطلب اینه که در وقت علم به شقاق بین زن و مرد یا خوف از استمرار شقاق بین زن و مرد، علم به شقاق که بگیم مراد به خوف علم، یا خوف از استمرار شقاق که مزاد در تقدیر باشه، در وقت علم به شقاق یا خوف از استمرار، او وقت بعث حکمین لازمه، چه از اهل این زن و مرد باشن و چه از غیر اهل این زن و مرد باشن. و حکم حکمین اگر چنانچه با رضایت زن و مرد باشد جایز است. هر قضاوتی که درسته، چه اصلاح باشد و چه تفرقه باشد. اما اگر اصلاح بود این قضاوت شاب این کارشون درسته، خب به خاطر این که اینا اصلاح بدون رضایت امکان ندارن، وقتی اینا اصلاح مخنن که راضی باشن، و اما در تفرقه رضایت لازمه فل نسل متقدم، به خاطر روایت قبلا بیان کردیم که صریح روایت این بود که در تفرقه رضایت زن و مرد لازم خواهد بود. پس نتیجه این شد که علای حالین این فین خفتم به اصطلاح با یک تجاوز معنا درست میشه و اون مشکل حل میشه. نتیجه این شد که چه اصلاح بکنن و چه تفرقه بیندازن، علای حالین رضایت و زن و مرد لازم خواهد بود. و اما موضوع سوم انشاءالله فردا هم مصلی اللهم بله اصلاح یعنی خب البته روایات هم درست نبولی، خب روایات هم ناظر به اصلاح بود، آیه هم دا که از تفرقه ساکت بود، ولی روایات هم تفرقه هایی میگفتن و هم به اصلاح اصلاح میگفتن. اللهم صلی اللهم محمد و آخر.